ساعت 10 صبح در تهران، این صدای رادیو فرداست. من مراد ویسی هستم با تازه ترین خبرها. رزمایش سپاه پاسداران در تنگه هرمز و خلیج فارس آغاز شد. کاخ سفید گزارش‌ها در مورد توافق 10 ساله اتمی با ایران را تکذیب کرد. عفو بین الملل سال 2014 را سالی فاجعه بار توصیف کرد. رزمایش سپاه پاسداران در تنگه هرمز و خلیج فارس صبح امروز چهارشنبه با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران آغاز شد. به گزارش رسانه‌های ایران این نهمین دور از رزمایش‌های موسوم به پیامبر اعظم است. بنابر همین گزارش‌ها در ساعات اولیه این رزمایش قایق‌های تندرو سپاه به اجرای عملیات پرداختند و همچنین در سواحل جزیره لارک نیز عملیات مین ریزی انجام گرفت. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت گزارش رسانه‌ها در مورد اینکه ایران و آمریکا در حال بررسی طرح توافق 10 ساله اتمی هستند صحت ندارد. یک روز پیشتر روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده بود ایران و آمریکا در حال بررسی توافقی احتمالی هستند که بر اساس آن فعالیت‌های هسته‌ای ایران دست کم به مدت 10 سال متوقف خواهد شد. تازه ترین گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان عصر دیروز انتشار یافت. عفو بین الملل در این گزارش سال گذشته میلادی را سالی فاجعه بار برای میلیون ها آسیب دیده از خشونت ها توصیف کرده و واکنش جهان در قبال منازعات در مناطق مختلف را شرم‌آور و ناکارآمد خوانده است. در گزارش وضعیت جهانی حقوق بشر در سال 2014 از دولت‌ها خواسته شده تظاهر نکنند که قدرت محافظت از غیرنظامیان را ندارند و در شیوه برخوردشان با بحران‌ها تغییراتی بنیادین بدهند. به نوشته این گزارش در طول سال گذشته میلادی دست کم در 35 کشور گروه‌های مسلح دست به سوء استفاده زدند. مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار ایرانی و گرداننده صفحه فیسبوک آزادی یواشکی زنان ایرانی روز سه‌شنبه 5 اسفند از سوی تشکل ژنو برای دموکراسی و حقوق بشر برنده جایزه حقوق زنان در سال 2015 شد. صفحه فیسبوکی آزادی یواشکی برای زنان ایرانی از اردیبهشت ماه سال 93 کار خود را آغاز کرد و در این مدت حدود 700 هزار نفر عضو آن شدند. این صفحه فیسبوکی تصاویر صدها زن ایرانی را که در مخالفت با حجاب اجباری عکس‌هایشان را به این صفحه فرستادن منتشر کرده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با مسیح علی نژاد دلایل برگزیده شدنش را از سوی تشکل ژنو برای دموکراسی و حقوق بشر پرسیده است. مسیح علی نژاد:
جایزه‌ای که بهم تعلق گرفته به دلیل بلند کردن صدای بخشی از زنان جامعه ایرانی بود که به حجاب اجباری معترض هستند ولی هیچ صدایی در داخل ایران ندارن. من هم در این نشست، هم توی سازمان ملل که برگزار شده بود و هم نشست دیگه‌ای که مراسم برگزاری در واقع اهدای این جایزه بود، تاکید کردم که به عنوان یک روزنامه‌نگار 5 سال روی پرونده کشته شدگان و کسانی که توی ایران اعدام شدن، زندانی شدن کار کردم. با خانواده‌های کشته شدگانی که اصلا صدایی در ایران نداشتن مصاحبه کردم و الان هم با زنانی که هیچ صدایی در داخل ایران نداشتن حرف زدم و رسانه رسمی چون در داخل ایران ندارن از فیسبوک استفاده کردم تا بتونم صدای اونها رو در اعتراض به حجاب اجباری بلند بکنم، چون بخش زیادی از زنان در داخل ایران هستن که هر روزه این قانون اجباری بودن حجاب رو به چالش میکشن. خود اسماعیل احمدی مقدم اعلام کرده بود که در سال گذشته فقط بیش از 3 میلیون نفر به زنان ایرانی تذکر داده شد و 18 هزار نفر هم براشون پرونده در دادگاه درست شده فقط به خاطر اینکه بعد حجاب هستن در قاموس اونها. بنابراین من فکر میکنم که این صفحه با همت خود زنانی هست که در داخل ایران به حجاب اجباری اعتراض داشتن و الان صدای اونهاست که بلند شده و این جایزه در واقع برای خود زنان ایرانی هست که سکوت رو انتخاب نکردن و در برابر حجاب اجباری اعتراض کردن.
خانم علی نژاد، میشه لطفاً کمی از ماهیت این تشکل ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی بگید؟ دقیقاً این تشکل از چند سازمان غیر دولتی حقوق بشری تشکیل شده؟
ژنو سامیت یک نشستی سالانه برگزار میکنه در ژنو که متشکل هست از 20 سازمان غیر دولتی و مردم نهادی که در زمینه‌های حقوق بشر تو کشورهای مختلف کار میکنن. برنده یکی دیگر از جوایز این نشست یک بلاگر عربستان سعودی شده بود که به شلاق محکوم شده در اعتراض به جرم توهین به مقدسات دینی. و هر ساله به هر حال کسی رو انتخاب میکنن. امسال این صفحه آزادی رو یواشکی انتخاب کردن به خاطر اینکه صدای اعتراض زنان به حجاب اجباری رو بلند کرده بود و دیگه از اون حالت کوچه و خیابان ماندن و یواشکی اعتراض کردن رسیده به سطح رسانه‌ها و افکار عمومی جهانی در مورد حجاب اجباری در داخل ایران دارن حرف میزنن. من توی این نشست هم قدم بعدی رو اینگونه عنوان کردم که ما در تمام مدت منتظریم که دولت ایران واکنششون بده، حکومت ایران واکنششون بده، ولی حجاب خط قرمز هست و هیچ کسی در داخل ایران حرفی نمیزنه. برای این قدم بعدی میتونه این باشه که زنان سیاستمدار دنیا وقتی با مقامات ایرانی دیدار میکنن حداقل در مورد حجاب اجباری پرسش کنن، به این دلیل که خود مقامات ایرانی وقتی به کشورهای غربی میرن از اونها توقع دارن که به ارزش‌های اسلامیشون احترام گذاشته بشه، مثلا الکل سرو نشه در شام و مراسم رسمی. خب بنان سیاستمدار دنیا وقتی با مقامات ما دیدار میکنن میتونن در مورد حجاب اجباری که خودشون رو وادار میکنه به این قانون تن بدن سوال بکنن، پرسشگری بکنن، پرسشی که زنان ایرانی هیچ وقت نمیتونن در رسانه‌های داخلی مطرح بکنن.
مسیح علی نژاد بود در گفتگو با همکارم رضا جمالی درباره دلایل برگزیده شدن مسیح علی نژاد از سوی تشکل ژنو برای دموکراسی و حقوق بشر به عنوان برنده جایزه حقوق زنان این تشکل در سال 2015.
تحلیل و بررسی جوایز اسکار 2015.
سال واقعا سال پیروزی سینمای غیر متعارف بود.
مجله هفتگی صحنه چهارشنبه ها 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا.
اما در اینجا فرصتی است برای شنیدن پیام های تلفنی شما.
به این نخست وزیر اسرائیل گفت آمریکا تلاش میکند با ایران گفتگو برقرار میکند به خاطری که شما را نابود نشوید. باید ممنون آمریکا هم باشد که ایران را در طریق گفتگو مذاکره میکند. ایران کشوری ابرقدرت است در جهان امروز. هیچ کس نمیتوند با ایران مقابله کند.
آقای خامنه ای، در صورتی که ما قادر به تأمین گاز مصرف داخلی خودمان نیستیم، تا کمی هوا سرد می شود کلیه رسانه ها از مردم درخواست می کنند در مصرف گاز صرفه جویی کنید، در غیر این صورت گاز قطع خواهد شد. چطور می توانیم غرب را تحریم گازی کنیم؟ با کدام امکانات؟ روسیه با آن همه امکانات و منابع گازی قادر به این عمل نیست. بهترین باشد قبل از این که بخواهیم مطلبی را بگوییم کمی فکر کنیم، وگر نه این که یک ساعت فکر کردن ارزشش به مراتب بالاتر از 70 سال عبادت نماز و روزه و زکات و خمس و غیره می باشد.
آقای صادق لاریجانی، یقیناً سازمان‌های حقوق بشر هوشیار و بیدارتر از اون هستند که شما و برادرانتون بتونین با دروغ اونا را بفریبید و مظالمتون رو نسبت به ایران و ایرانی نبینن. شاید برادرانتون ندونن، ولی شما به عنوان یک عالم دینی خوب میدونید که حق فرموده ای ظالمان ارض، دست از ظلم خود کوتاه نمایید که قسم یاد نمودم از ظلم احدی نگذرم. آقای قاضی القضات بترسید، حق با کسی شوخی نمی کنه.
من تعجب میکنم یکی از مسئولین گفته در مورد ایران حقوق بشر مطرح میشه. بله، خودتون رو به نفهمی زدید یا اصلا نمیفهمید. ایران یکی از بدترین کشورها از لحاظ حقوق بشره و آمار زندان، اعدام، سلب حقوق اقلیت‌ها و غیره و غیره این مسئله رو اثبات میکنه.
این که برای حیوانا گذاشته بودن که سگا رو میکشن، آخه اینا که با کسی کاری ندارن که، عوض این که یه تیکه نون، همون نون خالی بهشون بدن این کارا رو میکنن. اینا درست نیست. با این حیوانای خیابونی اینجوری برخورد نکنن، گناه دارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ایران اسحاق جانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز گذشته کسری بودجه مربوط به پرداخت یارانه‌های نقدی را 16000 میلیارد تومان اعلام کرده. فریدون خوان اقتصاددان مقیم پاریس در گفتگوی با رضا ولیزاده از رادیو فردا به این پرسش پاسخ داده که کسری بودجه از کجا نشأت می‌گیرد و چه پیامدهایی دارد. در پایان این مجله خبری از شما دعوت می‌کنم شنونده پاسخ فریدون خوان به این سوال باشید.
بر اساس قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها، ما در یک طرف درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی رو داریم و در طرف دیگه اختصاص این درآمدها به پرداخت یارانه نقدی و چند مصرف دیگه. در لایحه بودجه 1394 مثل سال جاری 48000 میلیارد تومان درآمد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش بینی شده بود. آقای جهانگیری در صحبت‌های دیروزش گفت سال آینده از این مقدار فقط 33000 میلیارد تومان تامین میشه، اونم به سختی. در مقابل هزینه پرداخت یارانه‌های نقدی و غیر نقدی میرسه به 42000 میلیارد تومان به علاوه مصارف دیگری که در نظر گرفته شده برای کمک به تولید، اشتغال جوانها و غیره. فاصله بین درآمد و هزینه بر پایه ارزیابی آقای جهانگیری میشه 16000 میلیارد تومان و این طبعا سنگین‌تر میکنه کسری بودجه سال آینده رو که بنا به بعضی پیشبینی‌ها با 90000 میلیارد تومان فاصله زیادی نخواهد داشت.
آقای خوابم، به نظر میرسه که تا امروز تلاشای مجلس و دولت برای کم کردن شمار یارانه بگیران با بنبست روبرو شده. به نظرتون چرا؟
پرداخت یارانه نقدی به یک کلاف سردرگم برای اقتصاد ضعیف ایران بدل شده. نه دولت میدونه چطور از این بنبست خارج بشه، نه مجلس. پیش از این دولت فکر میکرد شمار زیادی از یارانه بگیران داوطلبانه از دریافت یارانه صرف نظر خواهند کرد که دیدیم نشد. بعدن کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی بودجه 1394 تصمیم گرفت خانواده های دارای درآمد بالای 2.5 میلیون تومان در ماه از دریافت یارانه محروم بشن که اینم به مشکل برخورد و عملی تشخیص داده نشد. بعدن دولت پیشنهاد تازه‌ای رو ارائه داد در همین زمینه که مورد توجه قرار نگرفت. بالاخره روز گذشته اعضای کمیسیون تلفیق تصمیم گرفتند سال آینده هم مثل امسال به همه خانوارهای ایرانی یارانه پرداخت بشه، چیزی که تقریبا در هیچ کجای دنیا وجود نداره. امروز هم دولت و هم مجلس از این میترسند که حذف بخشی از جمعیت یارانه بگیر با مشکلات عملی در مورد شناسایی اونها روبرو بشه و هزینه های زیادی داشته باشه از لحاظ اجتماعی و سیاسی.
خب پس با این اوصاف آقای خوان چه باید کرد؟
بعضی از اقتصاددان ها پیشنهاد میکنند که طرح مربوط به کاهش شمار یارانه بگیران به صورت منطقه‌ای با هدفگیری جغرافیایی به اجرا گذاشته بشه، نه به صورت سراسری. به هر حال به نظر میرسه که این گرفتاری بزرگ تا سالهای سال دست از سر اقتصاد ایران بر نخواهد داشت.
مقاومت در برابر اقتصاد مقاومتی.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
مقصران اصلی نهادها و بنیادهایی هستند که کسی دخل و خرج اونها رو نمیدونه.
ممکنه یه وقتی بیاد ما روز دو بعد غذا بخوریم، چه اشکال داره؟ حتی اگر بدتر بشه روزی یه بعد غذا بخوریم.
بررسی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی همراه با من آرش حسنیا در نمایر مجله اقتصادی رادیو فردا، چهارشنبه شب ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد.
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.